بسم الله الرحمن الرحیم.
یک قشر مرفه سرمایه‌دار اهل اسراف و تبذیر تو جامعه ماست و تو همه جوامع هست. اینا قرار بود کنترل بشن، ادب بشن، تعدیل بشن، نه که سوار ما بشن. اینه این مسئله. یعنی اصلا انبیاء آمدن میگه ما مبعوث شدیم برای انفاق مال، نه برای جمع مال. این معنویتی که امام حسن و حضرت رضا سلام الله علیه خواستن و آوردن. اگر ثروت در راه درست، ثروت خوبه، تولید ثروت لازمه، توزیعش و مصرفش همه اینها لازم و واجبه. یه روایتی هست از امام حسن، حالا اینم عرض بکنم، میفرماد اگر کسی بگن به من، بگن یک کسی هست پول دوست نداره، مال نمیخواد، من میگم این یا دروغ میگه یا دیوانه است. این روایت از امام حسنه. همین امام حسن علیه السلام که میفرماد محبت انسان به پول یعنی محبت به امکانات زندگی، یعنی هر کسی دوست داره زندگی مرفه شرافتمندانه متعادلی داشته باشه. این بد نیست، این اسمش دنیا طلبی نیست. این که ما هممون میخوام یک زندگی شرافتمندانه داشته باشیم، باید پسر جوان دختر جوان دوست داره ازدواج بکنه، آلونک خونه داشته باشه، کار داشته باشه، اینا دنیا نیست، اینا خودش آخرته، اینا آخرته. و اتفاقا اون صوفی منحرفی که امام باقر رو دید ظهر تابستون، دید دور تابستون داره بیرون بیل میزنه اینا، آمد اون خیلی حساب چیز رو اینا به امام باقر علیه السلام گفت که به به پسر علی و اهل دنیا نیجی، آقا اینقدر حرص نزن، سر ظهر تابستون تو گرما آمدی دنبال دنیا. امام باقر فرمود این دنیا نیست، این آخرته، من آمدم نون حلال برای خودم و زن و بچه‌م و زندگیم تأمین بکنم، تأمین زندگی آبرومند آخرت دنیا نیست. یا او کسی اونی که دیگه آمد پیش امام صادق و بیرون یک لباس چیز پشمی خیلی خشنی پوشیده بود، دید راجب امام صادق یا از رضا صدام شک کرده، بعد گفت که دید امام رضا یا امام صادق هم یک لباس عادی متعارفی چیزی پوشیده، گفت که آقا بکن به آخرت فکر کنه، اینقدر تن بدنت به این چیزا عادت نداری، این لباس های خوب و خوش رو بیاره. بعد امام گفت بیا، آمد جلو این پیرهنش رو، پیرهن روش رو زد کنار، زیرش نشون داد، دید اون زیر پیرهنیش لباس خشن و بسیار ساده. امام بهش گفت که ببین این زیریه مال خداست، برای خدا پوشیدم، این رویه رو برای مردم، برای که ما آدم متعارفی معنوی این نیستش که اون کلش رو برای تو خیابون که ببین آه خیلی عارفه، این خیلی عارفه، تون با بقیه فرق میکنه. اصلا عارف نباید با بقیه فرق کنه. اینا اگه هر کی رو میبینیم با بقیه مردم فرق داره، ببین عارف نیست، دروغ میگه، یه کلاه خودشه برداشه یا کلاه مردم رو داره برمی‌داره. عارف و صادق و مؤمن اینا عین بقیه ان، اصلا آدم نمیفهمه. تو روایت داره که بین شماها کسانی ان که در زمین گمنامن، در آسمان ها مشهورن پیش خدا، یعنی اصلا شما نمیفهمید این آدم جزء اولیاء خداست، ولی تو آسمان ها مشهوره. برعکس بعضی ها که زمین مشهورن، اونجا هیچ کسی نمیشناسه. حالا مقصود اینه که امام بهش گفت که آقا این پیرن زیریه که خشنه، این رو من برای خدا پوشیدم، این بالایی برای مردم پوشیدم، برای که من آدم عادی هم، من نمیخوام با بقیه مردم فرق داشته باشم که به من بگن این آقا خیلی معنویه، خیلی عارفه. اما تو اونجا داره که امام دست کردن گفتن این بالایی رو برای مردم پوشیدی، زیرش یه پیرهن نرمی پوشیده بود، گفت این زیریش هم برای خودت پوشیدی، این زیریش برای خودت پوشیدی، این بالایی که لباس خشن به حساب مقدسی و مثلا خیلی عارفه، اینه پوشیدی برای سر کلاه مردم رو برداری، اون پیرهن نرمه هم زیرش پوشیدی برای نفست، برای که خوش بگذره بهت. این فرق معنویتی که امام میگه، امام معصوم میگه، معنویت اسلامی با معنویت از نوع صوفیانش. تو تفکر اسلامی امام میگه که او کسی که میگه واجب است کسی بر خانوادش آسان بگیره، خیال نکنه کسی بزنه به چش سخت بگیره این خدا ازش راضیه. تو روایت داره که تا میتوانی باید، از خود امام حسن علیه السلام که باید بر زن و بچه آسان بگیری، باید اینا احساس راحتی کنن تو زندگی، وظیفه شرعیته، نباید با فشار و با ریاضت اونا چیز بکنن. حالا او البته بحث ریاضت اختیاری، اگه خداشون کسی اهل معنا و اهل تقوا هم که ما نیستیم اونا هستن، خب اونا بکنن. اما در مورد عادی مردم امام حسن میگه باید فکر خانواده باشی، زندگیتون باید تامین باشه. هر کی بگه من مال دوست ندارم یا دروغ میگه یا دیوانه است، احمقه. نخیر، مال لازمه برای زندگی. مگه میشه بدون پول زندگی کرد؟ مگه میشه بدون مال زندگی کرد؟ شعاره. همه احتیاج دارن به یه مقدار. مطلب تمام بحثیه که همین آدمی که یه حرف رو میزنه میگه ای کسی گفت من مال دوست ندارم یا دروغ میگه یا منافق، همین آدم، همین امام، حالا روایتی که خدمتتون میخونم از ایشون، میگه تمام زندگی و همه اون چی که داری ارزش این که وقتی داری به یک محروم و فقیری کمک میکنی او احساس حقارت بکنه، تمام این اموال ارزش او حقارت او یک انسان رو، ارزش تحویل یک نفر رو نداره. اینه فرقش، یعنی معنویت و مادیت ببینیم تو فرهنگ اینا چیه. اگر پول درست در جای خودش مصرف شد، یعنی نیازهای عمرانی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، صنعتی، هنری، علمی، بهداشتی، سیاسی، حقوقی، دفاعی، امنیتی جامعه، اگه پول و سرمایه و ثروت در این مسیر به کار رفت، این ثروت و پول خیره، خیره. اگر در خلافش عمل شد، از راه نامشروع و با ظلم دیگران به دست آمد و در راه نامشروع صرف شد، بد کسب شد و بد استفاده و مصرف شد، همین به ضد خودش تبدیل میشه، همین منشأ فساد میشه، زندگی براشون معنی نداره، انگیزه ندارن چیکار باید بکنن، چه لذتیه که ما دیگه تجربه نکردیم یکی دیگه باید بکنی، چیکار باید بکنم دیگه، همه چی که تجربه کردم اما تکراریه. یه عده اینجوری به بنبست میرسن، از حیث انسانی سقوط میکنن، یه عده هم از شدت فقر سقوط میکنن. توی جامعه که مدام داره تبلیغ میشه مصرف، آقا ماشین خوب، هی بانگا با هم دیگه رقابت میزنن، آقا ما بیشتر سکه میدیم، ما خونه های بزرگتر میدیم، من ماشین گرونتر، ببین چه فیلم ها، چه ماشین. زندگی یعنی این، تو فیلم ها که نشون میدن از فیلم های خارجی، چی فیلم های داخلیش، زندگی یعنی این، دکور خونه ایه، گازش اینجوری، تلویزیونش اینجوری، اینا باید بشه. اگه نه که تو آدم نیستی، اگه زندگی این نیست که تو آدم نیستی، زندگی استاندارد ایه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که دختر و پسری که توی خانواده متوسط و فقیر دارن زندگی میکنن، اون اصلا احساس میکنه آدم نیست، اصلا زنده نیست، میگه پس این ننه بابای ما چیکار میکنن، چقدر در حق من ظلم کردن، میگه اصلا برای چی من زنده ام. خب این است که افسردگی، یأس، بنبست، تردید، خشونت اجتماعی ایجاد میکنه توی یک طبقه. وقتی که از انفاق نبود و عدالت نبود، یه عده فقیر، یه عده هم فوق سرمایه‌دار، هر دوشون به ضررشونه، هم اون سرمایه‌دار خدا شاهد ضرر داره میکنه، بد داره زندگی میکنه، نمیفهمه، او اصلا کیف نمیکنه از زندگی. همون سرمایه‌دار، سرمایه‌دارای میلیاردرای، حالا میلیارد که چیز نیست الان دیگه، اون سرمایه‌دارهای فوق میلیاردرها، اونها هم زندگی داره براشون سخت میگذره. اون فقیری هم که هیچی نداره، نون شب نداره، اون هم داره زندگی براش سخت میگذره. اسلام با هر دوش مخالفه، میگه تو هم به بمب رسیدی، تو هم به بمب رسیدی. تعادل، نمیگم همه باید یه جور عین زندگی و لباس و خونه و نهار، همه هر روز نهار باید آبگوش بخورن، فردا همه باید چی بخورن، این نمیگیم. یا همه باید کت یک رنگ، لباس یک رنگ، پارچه یه جور، این نمیگیم. ولی تعادل، یه تفاوت محدود نسبی معقول، بالاخره بعضیا اردشون بیشتره، بعضیا زرنگترن، بعضیا پرکارترن، بعضیا تنبلترن، نمیگیم همه باید این هم زندگی کنن. ولی این بحث هست که وقتی که فاصله ها زیاد شد، واقعا یه عده‌ای نمیدونن دیگه چیکار کنن، باید چیکار کنن دیگه تو دنیا، از کسی که دارن خرج میکنن، نمیدونن باید چیکار کنن. خب این هم یه جور بنبست تو زندگیه، اونا هم زندگی بهشون سخت میگذره. ببینید چقدر خودکشی میکنن، چقدر میرن سراغ مواد مخدر، چقدر یک سر غم. ما خانواده هایی رو شنیدیم و میشناسیم که زندگی یک زندگی سگی، و اصلا این زن و شوهر با هم دیگه یک 24 ساعت درست با هم زندگی نمیکنه. هر کدومشون هم جدا جدا دو تا ماشین دارن و دو تا ویلا دارن و خونه دارن و همه چی هم دارن، زندگی نمیتونن بکنن اصلا، از این زندگی لذت نمیبرن. یه فقیرم از این طرف، اینه که اسلام با این نوع تکاثر، یکی از فرق داشتنی که از فرق نداشتن با این مخالفه. اسلام نه با تولید ثروت مخالفه، نه با توسعه مخالفه، نه با پولداری مخالفه. سرمایه‌دار که میگیم منظورم پولدار نیست، سرمایه‌دار یه تعریف خاص علمی داره. سرمایه‌داری نه، همون خصلت سرمایه‌داری که در فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری تعریف شده و خصوصیات انسانیش که انسان شناسیش آمده، و این فرهنگ شما رو در برابر فرهنگ تفکر حضرت امام رضا سلام الله علیه که به امام حسن سلام الله علیه، از امام حسن علیه السلام این روایت نقل که فرمود، اینا که میگم ارتباط معنویت، ببینید معنویت چجوری معنویتون دیگه، ما از امام حسن و امام رضا اینا که معنوی تر نداریم دیگه، کسی بگه ما از اینا معنوی تریم دیگه خیلی سوپر معنویه، ما از اینا که معنوی تر نداریم دیگه. خب این آدمای معنوی ببین راجع به زندگی، راجع به دنیا چی میگن. امام حسن میگه که معنویت رو یعنی از حقوق بشر نمیشه تفکیک کرد. امام حسن میفرمان که المعروف ما لم يتقدمه مثل ولا يتبعه من. معنویت یعنی معطل نکردن یک انسان وقتی که به تو نیاز داره و تحقیر نکردن حتی یک نفر وقتی به او کمک کردی. اینا معنویت. نیکوکاری اونیست که با تأخیر نباشه. بعضی ما جون میکنیم وقتی داریم به کسی چیزی میدیم، کاری میخوایم برای کسی بکنیم، جون میکنیم. و منتی با تغییر، منت گذاشتن بذارش و تغییر بگیر که بهش چیزی داده. بعد فرمود دادن به کسی قبل از اینکه او از تو چیزی بخواهد شرافت و ارزشه، نه بعد از اینکه از تو خواست. امام میفرماد وقتی از تو خواست که بر تو واجبه بدی. شرافت اینه که خودت قبل از اینکه اون طرف به تو بگه فلان چیزی رو میخوام، احتیاج دارم، قبل از اینکه او بگه، خودت قبل از اینکه او خواهش بکنه، به همون اندازه یه خواهش کردن تغییر بشه، تو به او کمک کنی. معنویتی که با عقل، با عقلانیت و شعور توامه. این روایت ببینید، یه آیه هست تو قرآن که هممون میخونیم و میشنویم رد میشیم. آیه ایه که مدیریت اقتصاد خانواده و جامعه را دست آدمای سفیه ندهید، حرام است. آیه اینه که لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم. یعنی مدیریت اقتصاد، مدیریت مالی نه خانوادتون، نه کشورتون، نه شهرتون، نه جامعتون رو دست آدمای سفیه ندید. چون خداوند، الله خداوند مال و ثروت را و اقتصاد را باعث سرپا ماندن خانواده و جامعه قرار داده است. یعنی جامعه فقیر و خانواده فقیر سرپاش نمیتونه بیسته، زانو میزنه، خضوع میکنه در برابر مشکلات زندگی و در برابر دیگران. اسلام نمیخواد یک فرد، نه خانواده، نه یک جامعه نمیخواد زانو بزنه تو دنیا. میگه ثروت و سرمایه لازم تولید بشه توی جامعه برای که جامعه و خانواده سرپا بیسته، ولی مراقب باشید که زمام مدیریت اموالتون را، چه خانواده، چه جامعه، چه کشور، به دست آدمای سفیه ندید. بعد بعضیا میگفتن که خب سفیه نمیدونم، سفیه یعنی دیوانه دیگه، ما به دیوانه نمیدیم. معلومه که مدیریت اقتصادمون به دیوانه نمیدیم. یه کسی آمد پیش امام حسن علیه السلام گفت آقا این که قرآن میگه زمام اموال و اقتصادتون رو دست آدم سفیه ندین، منظور چیه؟ منظور دیوانه ها هستن؟ امام فرمود که، امام حسن سلام الله علیه، ببینیم، فرمود نه، منظور از این سفیه که قرآن میگه دیوانه نیست، چون دیوانه که همه میدونن نباید بهش هیچی بدن، خودش نباید به خودش بسپنن، بیان مدیریت اموال بدن دستش. امام حسن فرمود این سفیه که قرآن میگه مدیریت اقتصاد خانواده و جامعتون رو دستش ندید هو الاحمق فی المال، یعنی احمق اقتصادی. این حماقت مدیریتی و اقتصادی است، این سفاهت اقتصادی است. خب این قرآن میگه لا تؤتوا، یعنی ندید، حرام دیگه. با چه زبونی باید بگه؟ ما وقتی که میگه مثلا زنا نکنین، شراب نخورین، میگیم این حرومه. وقتی که میگه مدیریت اقتصاد در دست آدمای سفیه ندید، این خیلی هم همچه حروم نیست. در حالی که با همون زبانی که قرآن، با همون زبانی که میگه زنا نکنیم، میگه شراب نخوریم، با همون زبان میگه که مدیریت مالی رو دست آدمای سفیه ندیم، آدمایی که بلد نیستن مدیریت بکنن، آدمایی که هزینه و فایده رو نمیفهمن، آدمایی که تو برنامه‌ریزی و مدیریت و برنامه‌ریزی بلد نیستن بکنن، نباید بدید، حرامه. یعنی باید مواظبشون باشید که دارن چجوری اموال عمومی رو قانون میذارن و تقسیم میکنن، تنظیم میکنن بودجه‌ها رو. آیا شعور و عقلانیت توش هست یا نیست؟ این آیه قرآن متهم ما عرض کردن که اونجا حساسیم در مورد مدیریت احمقانه اقتصاد و جامعه وجود شده، یه حساس نیستیم. حضرت رضا علیه السلام فرمود که ما که میگن سرمایه‌داری نه دنیا، نه معنیش نیستش که رزق و روزی و لباس و مسکن و خانه و امکانات زندگی، نه. فرمود فردی و جامعه ای که قضای سالش رو ندارد، یعنی تأمین خاطر اقتصادی ندارد، ای اصلا آسایش نداره، آرامش، تعادل روانی نداره. امام رضا علیه السلام فرمود فرد و جامعه و خانواده و جامعه که قضای سالش رو داره، او خف ذهره و استراح، یعنی سبکباره، روشونش فشار نیست و راحت، آرامش داره. بعد کسی گفت آقا بعضی ها خیلی اهل دنیا هم نیرم نکم مثلا به اندازه خرج 6 ماهشون، 1 سالشون میرن ذخیره میکنن. امام رضا گفت که منم همین کارو میکنم. این اهل دنیا بودن اسمش نیست، این نیاز طبیعی است به مسائل ما در حد نیاز طبیعی مشروع باید برآورده کنیم و الا جامعه و خانواده و فردی که نیاز مادیش تأمین نیست این مدام مقشوش ذهنش مدام این توی حالت عدم تعادله، این همش روانیه. دختر پسری که از سن ازدواج سالهای سال میذاره 15 سال از سن ازدواجش میذاره نمیتونه ازدواج بکنه، این در حالت تعادل دیگه نیست، ناراحته. اینا ببینید اینا معنویت اسلامی از اینا جدا نیست، معنویت اسلامی از اینا جدا نیست. او معنویتی از مادیات و سیاست و اقتصاد و اینا جداست و او دینی از دولت و حکومت جداست و او دینی از سیاست جداست که با فرهنگ سکولاریستی شرق و غرب با معنویت بودایی میخوره، با معنویت ساختگی سکولاریستی میخوره، اما با معنویت اسلامی نه، اینا همه به هم دیگه مربوطن. امام رضا علیه السلام فرمود در مورد دین خیلی تعبیر قشنگه، میگه فرد و جامعه ای که دعا میکنن این از خدا توفیق میخواد و اینا، اما برنامه ریزی نمیکنن، تلاش و آماده سازی نمی کند، خودش را مسخره کرده است. استهزاء به نفسه، یعنی خودش را خر کرده. فرد جامعه و ملتی که دعا می کنه، که دعا نمی کنه که اصلا به عالم ماوراء طبیعت معتقد نیست، قشریه مادی است ملحده. اما اون کسی که امام رضا فرمود اون جامعه و فردی که دعا می کند از خدا توفیق می طلبد اما کاری نمیکنه، برنامه‌ریزی و تلاش نمیکنه، این خودشو مسخره کرده. معنویت ببینید چجوری معنا میشه توی فرهنگ، که تقدیر الهی آری اما مسئولیت ما هم بله، عقل و برنامه‌ریزی هم آری، بله تو باید برنامه‌ریزی و عقل و این همه کاراتو بکنی، تلاش رو بکنی، اما در این حال معتقد باشی که رزق دست خداست، چون گاهی همه برنامه‌ریزی‌ها رو میکنی و نمیرسه، گاهی برنامه‌ریزی نمیکنی و میرسه. معلوم میشه همه چیز به تلاش ما نیست، ولی اینجوری نیست که تلاش ما هیچه، ما مأموریم به تلاش و منتظر میوه درخت نکاشته نباید باشیم. روایت دیگه از امام رضا علیه السلام فرمود که این قابل توجه مسئولین که اذا جاره هانت الدوله، وقتی مسئولین و مدیریت ها به وظیفه شرعی و دینیشون در برابر مردم عمل نمی کنن، درست حقوق مردم رو ادا نمی کنن و خدمت به مردم نمی کنن، هانت دولت، دولت در چشم مردم پست میشه و سقوط میکنه، از چشم مردم میفته. این فلسفه، این جامعه شناسی سیاسی هستن، اینا دقیقا مبانی یک جامعه شناسی سیاسیه که امام رضا علیه السلام فرمودن. این روایت رو باید ببینید از امام رضا علیه السلام، فرمود جزء اولین دسته هایی که به جهنم خواهند رفت، فی اول من یدخل النار کی و کی و ذو ثروت من المال لم یؤت المال حقه، جزو اونایی که تو صف اول جهنم میان، زودتر از همه معترشون تمی نمیکنن. امام رضا میگه زود اینا رو میبرن به جهنم، ثروتمندانی ان که حقوق فقرا را از ثروت خود خارج نمیکنن. اینا جزو صف اولی ان، دیگه احتیاج به پارتی و جا زدن تو صف اینا هیچی نیست، خاطرشون جمع باشه. روایت از موسی بن جعفر علیه السلام میگه من تضمین میکنم آدم های بخیل به بهشت نروند و نمیروند و آدم‌های سخی رو بهش رو برای به جهنم می‌برن. من اینو تضمین می‌کنم. اونایی که اهل سخاوتن میدن به دیگران، من براشون تضمین می‌کنم اینا جهنمی نیستن. و اونایی که بخیلن، من تضمین میدم که بهش نخواهند رفت. این فرهنگ معنویت. این روایت از حضرت رضا علیه السلام. ببینید راجع به علت زکات و انفاق به فقرا. از امام رضا پرسیدن آقا چرا زکات واجب شد؟ فرمود لأن الله تبارک و تعالی کلف اهل الصحت القیام به شأن اهل الزمانت و البلوا، برای اینکه خداوند اهل صحت را، یعنی اونایی که وضعشون خوبه، اونایی که مازاد بر نیاز خودشون دارن، مرفهن، خداوند آنها را مکلف کرد، یعنی واجب کرد بر آنها که به امور افراد و خانواده ها و طبقات زمینگیر و گرفتاران برسند. اونا از طرف خدا مأمورن که به اونا برسن، اگر نرسن به مأموریتشون عمل نکردن و باید جواب بدن. ما خیال میکنیم که اگر ثروتمندها به فقرا کمک کردن باریکلا، اگر هم نکردن که نکردن. امام رضا درست خلاف اینو میگن، میگه اصلا ثروتمندان و مرفهان جامعه بدانن که خداوند اونا رو مکلف کرده، این یقشون رو میگیره که اینایی که زمینگیر بودن، گرفتار بودن، خانواده هایی که از یک شب تا شب بعد نمیدونستن زندگیشون به کجا میرسه، هر ماه منتظرن که از خونه بیرونشون کنه صاحب خونه. شما مکلفید به اونا برسید، وظیفتون اینجوری نیست که منت بگذارید. میخوام عرض بکنم که ما الان توی شرایط جامعه، توی شرایط ما تمام ملت‌های اسلامی الان دچار همین مشکله. یعنی ما معنویت رو نمی‌فهمیم چیه، حساب معنویت رو هم با عقلانیت جدا می‌کنیم، یعنی معنویت رو با سفاهت اشتباه می‌گیریم، هم حساب معنویت رو با عدالت جدا می‌گیریم. فکر می‌کنیم معنویت با ظلم و با فاصله‌های طبقاتی و با خندیدن به رنج دیگران هم قابل جمعه. ما هم می‌خندیم به رنج دیگران، محلشون نمی‌ذاریم، هم معنوی هی دعای کمیلی یک حرمی چیزی میریم جبران میشه همش. خب اینا نیست دیگه، این روایت ها و آیه ها اینا همه آمده به ما بگه بابا شما به ما میگین خودتون رو خر نکنین، فردا نگین به ما نگفتن، فردا نگین به ما نگفتن. ایناست معنویت حقیقی، ایناست. ما تو جوامع اسلامی دور شدیم از معنویت توحیدی و لذا تو حوزه اجتماعی همه دنبال یه عده‌ای که روشنفکر میشن دنبال دموکراسی لیبرالن، تو حوزه چی هم دنبال سرمایه‌داری لجام گسیختن، تو حوزه معنویت هم دنبال یا معنویت های بودایی و درویشی یا معنویت های سکولاریستی ماتریالیستی غرب. برای که این معنویت ما فراموش کردیم، ما اینا رو باید بهش توجه بکنیم. و از این طرف هم اینم عرض بکنم، اینجوری نیست که خیال کنیم رو منبرها میشه موعظه بکنیم به معنویت و ایثار و تقوا، ولی مدیریت ها، مجلس، قانونگذاری، سازمان برنامه بودجه، اینا همه یه جور دیگه برنامه‌ریزی بکنن. این نمیشه که، این شکاف، این تضاد نمیشه، این بسیار چیز خطرناکیه. یعنی نمیشه شیب سیستم اقتصادی و بازرگانی یک جامعه به سمت فاصله های طبقاتی و به سمت دلالی و مفخوری و وارداتی های جنس های لوکس و هر شود این چیزا باشه، تولید کننده توش یا ورشکست بشه یا دیوانه بشه، و جامعه‌ای که نفت داره و این نفت باید به عنوان یک ماده انرژیزا موتور اقتصاد و تولید اون جامعه را بنده، این نفت تبدیل بشه کار مواد مخدر رو بکنه برای اقتصاد کشور، تبدیل بشه به یک مواد مخدری برای اقتصاد کشور. و بعد یه مرتبه می‌بینید یک کشوری داریم، یه جامعه 4 میلیون کارمند که با خانواده هاشون تقریبا میشه 1/3 ملت ایران حقوق بگیر دولت هست. با خانواده ها 1/3 ملت ایران حقوق بگیر دولت هست. خود دولت هم نوخور نفتشه، قیمت نفت هم سرمایه‌دارای صهیونیست و کاپیتالیست غرب تعیین میکنن، شیخ‌های نفتی خلیج هم با اونها همراهی میکنن، هر وقت لازم باشه تولید بالا پایین میره. الان قیمت نفت هم بعضی جاها بنده قیمت آبه، یک بشکه نفت بنده یک بشکه آبه بعضی جاهای دنیا، و بعضی هم معلوم نیست چی میشه. خب این نتیجهش همین میشه. یعنی الان ملت 60 میلیونی ما میدونیم پر جمعیت این کشور دنیا که چینه 1,300,400,000,000 جمعیتش، مصرف سوخت و انرژی، مصرف بنزین و نفت و برق در جامعه 60 چند میلیونی ما از جامعه 1,300,000,000 چین بیشتره. اینو میدونید چقدر میخوریم؟ یه اینا واقعا چیزه عجیبیه. مصرف سوخت و انرژی، مصرف نفت و برق و بنزین در جامعه 65-6 میلیونی ما ایران از کل مصرف سوخت و انرژی در ملت 1,300,000,000 چین بیشتره. بعد تولید ناخالص ملی گفت خط فقر اینجا به خط شرم، خط شرم یه خط میداریم نام خط شرم، که اصلا تولید غیر نفتی چقدره توی جامعه. اونه که پیغمبر و امام رضا و امام حسین از ما میخوان تولید ثروته، ما در مقام تولید ثروت اهل معنا و معنوی ایم. نه آقا دنیا رو ولش کن، آقا برو کار تو بکن، دنیا رو ولش کن چی کار کن، ما در مقام تولید ثروت زاهد و معنوی و مذهبی، در مقام مصرف ثروت همپای سرمایه‌دار طبقات و اخلاق سرمایه‌داری کشورهای مرتفع غرب داریم مصرف میکنیم. این مذهبی که ما ساختیم برای خودمون اینه. در مقام تولید ثروت معنوی میشیم، درست همون جایی که جای معنویت و زهد در مقام تولید ثروت نیست، جای مصرفش گفتن زاهد باش، نه موقع تولیدش. ما موقع تولید و کار زاهد و اهل آخرتیم، همون معنوی، موقع مصرفش دیگه همه یاد میمیره. آقا دنیا این اون جاییست که امام حسن علیه السلام وقتی میگه تعبیر میکنه به سفاهت اقتصادی، معنیش یه معنویت اسلامی با سفاهت اقتصادی و مدیریتی تضاد داره، ولی معنویت بودایی و آسیایی و معنویت مدرن سرمایه‌داری غرب با عقلانیت و اقتصاد و سیاست و عدالت و اینا نه تنها تضاد نداره، اصلا ارتباطی نداره. دین و سیاست و همه چی جداست. سرمایه‌دار اون کسی که دستش به دهنش میاد، حالا من راجع به همه نمیگم، یه بخش مهمی از سرمایه‌دار تو تهران جمع، یه پاشون معمولا خارج و یه پاشون داخل، هیچ چیزی توی جامعه تولید نمیکنن، هیچ چی، فقط بازی با اعداد و ارقام، بازی با دلار، رو گردنه واردات و صادرات ایستادن، فقط اینا. یه همچی قشر طبقه ای سرمایه‌دار ما به جای تولید ثروت و به جای توزیع درست ثروت و کالا که تجارت به مفهوم اسلامی شه، چیکار میکنه؟ یا مشغول دلالیه، مشغول واردات جنسای لوکس و مصرفیه، مکیدن فقرا، یه جوری برنامه‌ریزی کنه نقد بدنن به بیت المال و رانتخاری و یک جای وزیری وکیل یک کسی مدیر کلی رئیس بانکی چیزی با اون وصل بشن و احزاب و روزنامه ها رو هم خرید و فروش کنن، تو عالم سیاست هم اعمال نفوذ بکنن. خب توی کمچی وضعیتی سرمایه داران را موعظه بکنیم، موعظه بکنیم سرمایه داران را. اگه سیستم اقتصاد کشور رو مدیریت کشور درست نکنه، یعنی دولت، مجلس، سازمان برنامه بودجه، اگه اینا درست نکنن سیستم اقتصاد کشور رو، اگه سیستم اقتصاد کشور دلال پرور و ربوی و رباخار درست کن و متجاوز پرور بود، سیستم اقتصادی که نزول خور رو تشویق میکنه عملا و تولید کننده رو نابود میکنه، بعدم ما بیان موعظه کنیم که جون ما معنوی باشه، جان ما تقوا باشه، جان ما بیا انفاق کن به فقرا، او اصلا چی میزنی حرفو که شما میگید؟ طور به حضرت عباس تقوا داشته باشیم، به فقرا برسیم، آخرت و قیامت و اینا هم هست. اینجوری میشه؟ یعنی ما نمیتونیم. ببینید عرض من اینه که شما وقتی اقتصاد دلالی و ربوی رو بهش میدون دادی که درست ضد فرهنگ پیغمبر و اهل بیته، داری عملا تشویق میکنی مردم رو که همدیگر رو گاز بگیرین، پا رو گردن و کله همدیگه بذارین برین جلو، داری تشویق میکنی عملا. ما نمیشه با قوانین مجلس و با بودجه بندی سازمان برنامه و سیاست های بانکی و نوع وارداتمون و تجارت خارجی و دانشگاه ها و فیلم ها و رسانه ها و سینما ها و اینامون تشویق کنیم جامعه رو به فرهنگ مصرف پرستی و رباخاری و دلالی، بعد توی سخنرانی هامون بحث ایثار و تقوا و موعظه و چیزا رو بکنیم. خود این معنیش یکی اقتصاد از دین جداست. اصلا خود همین معنیش هم سکولاریسم یعنی همین. سکولاریسم یعنی همین که آقا یک در مقام سیاست گذاری و مدیریت کشور یک نظام سکولار سرمایه‌داری درجه 3 غیر تولیدی و دلالی رو بهش میدون بده، ولی در مقام صحبت و موعظه و سخنرانی بهترین و انسانی ترین و شریف ترین کلمات رو بیاد، انفاق، ایثار، مواسات، مساوات. این سکولاریسم یعنی همین دیگه. شاه خودم که نداره سکولاریسم که ما هی ازش میترسیم، همین خودش توشیم، ما توشیم یعنی ازش میترسیم. نمیتونیم ما توی منبر دینی دعوت اخلاقی بکنیم به زهد و عدالت و تقوا و برابری و برادری و نمیدونم علی و مهدی و اینا، هی بحثا رو بکنیم در مدیریت اقتصاد و رسانه ها و دانشگاه و پارلمان و دستگاه های دیگرمون، وقت اونجا چی به برنامه ها به سمت مصرف زدگی، واردات، اسراف و تبذیر، دلالی و فرخوری باشه؟ نمیشه. یک زمانی بود ما یادم میاد اگه یک فرخور یه جای پیدا میشد دیگه همه میگفتن آقا خونه یه مهمونی نریم، سر سفرهش نشینیم، دختر بهش ندیم، دختر ازش نگیریم. حالا که اصلا خیلی جوها عادیه، یعنی خونه میری اجاره کنی، ما بخواد شب پیشا خونه برم اجاره کنم برم کنم، خیلی قشنگ طبیعی دیگه. آقا یه میلیون چقدر حساب میشه؟ چند چقدر باید پر بدیم؟ یعنی چیز عادی. ما نمیتونیم که یک سیستم اقتصادی بازرگانی کاملا ربوی فرخوری رو بین خودمون عادی بکنیم، بعد این صحبت از معنویت و مذهب و اینا با هم دیگه نمی‌سازه و این شکاف و تضاد به خیلی نمیشه ادامه داد. نمیشه تو سخنرانی دعوت به تعاون و انفاق و برادری بکنیم، تو برنامه‌ریزی و تبلیغات و فرهنگسازی و مدیریت و قانون‌گذاری و اینا تشویق به رقابت‌های گرگی بکنیم، با گردها برقصیم. این نمیشه. نمیشه مرگ بر آمریکا و انگلیس و صهیونیسم بگیم بازار مسلمان‌ها پر از کالاهای مصرفی آمریکایی و صهیونیستی باشه و تقویت کمپانی‌های سرمایه‌داری یهود. همین چیزی که الان هست، تمام بازارهای کشورهای اسلامی شما ببینید از عربستان و سوریه و پاکستان و ترکیه همه جا برید ببینید دست کیه بازار مسلمان، دست کیه بازار مسلمان، دست کمپانی‌های صهیونیستیه. اونا هم که من بر مقدرات ما قیمت نفت رو اونا تعیین میکنن، بازار ما رو اونا پر میکنن، مدل لباس و آرایش مو و طرز زندگی اونا رو اونا تعیین میکنن، فرهنگ ما رو اونا دارن میسازن. ما اینا این تضاد معنویت و عدالت منشأش برداشت لیبرالی از دین و برداشت کمونیستی از عدالت، برداشت لیبرالیستی از دین و برداشت مارکسیستی از عدالت، این منشأش. و الا معنویت اسلامی که با اینا قابل جمع نیست. یعنی شما برنامه‌های دولتی ما بالاخره باید برنامه‌های حکومتی، دولت که میگم منظورم فقط دو قوه مجریه نیست، دولت که میگم منظورم کل حکومت، یعنی از رسانه‌هاش و صدا و سیماش و مطبوعاتش و قوه قضاییه‌ش و اینا، و در رابطه از همه مهمتر دولته که تمام بودجه کشور دست اوست و مجلسه که برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری داره می‌کنه برای کل کشور، ناظر بر دولته. باید برنامه‌های حکومتی با موعظه‌های مذهبی ما با هم هماهنگ باشه. نمیشه مذهب ما موعظه‌ها و مذهبیمون به یک طرف بره، برنامه‌های دولتی و حکومتی ما به یک طرف دیگه بره، این نمیشه، این نمیشه. و علتش هم اینه، والا اینا اگه هماهنگ نبود آقا مسخره میشه، یعنی هم مذهب مسخره میشه، هم دولت مسخره میشه، هم مذهب هم حکومت هر دوش مسخره میشه. برای اینکه وقتی از اقتصاد اسلامی حرف میزدم قبل از انقلاب و میزدیم و الانم میزنیم، وقتی که از اقتصاد اسلامی بحث میشد، وقتی که شهید صدر و شهید مطهری و شهید بهشتی و اینا از اقتصاد اسلامی بحث میکردن، وقتی تو درگیری‌های سال 59 و 60 روی جزوه مواضع ما بحث میشد که آقا اقتصاد اسلامی و اقتصاد توحیدی اسلامی معنیش ایناست، تو تولید، تو توزیع، تو مصرف ثروت اینه، اونا یه حرفایی بود که پاش خون ریخت، ده ها هزار نفر به خاطر همین حرفا شهید شدن، چقدر خانواده ها زنا بیوه شدن و بچه ها یتیم شدن به خاطر همین اصول و همین حرفا. نمیتونی در موقع جنگیدن حرفای ارزشی بزنیم، بعد موقع مدیریت کردن بگیم آقا اونا شعاره، اونا عملی نیست. خب اگه عملی نیست، شما بی خود میرید به اسم همین ارزش ها مسئولیت میگیرید تو حکومت. کی به شما گفته شما که به این حرفا عقیده ندارید برید مسئولیت بگیرید، وزیر شی، وکیل شی، قاضی بشی؟ تو که عقیده نداری حق نداری بیا مسئولیت قبول کنی. این زمینه و این امکانات رو کسانی به شما تحویل دادن که به این حرفا عقیده داشتن و جونشون رو گذاشتن روی حرفا. کسانی گذاشتن که 15 سال آرزوی گازهای شیمیایی شب و روز براشون نذاشت، نه شب تونستن بخوابن نه روز. اونا سرمایه گذاری کردن برای این حرفا. حالا شما به نام اون حرفا میای مسئولیت قبول میکنی، میگی من عقیده ندارم، این حرفای سنتی و امولیه. برای همین حرفای سنتی امولی فداکاری کردن. تو امولی که نمیفهمی آمدی بالای کرسی مفت نشستی، شما ها امولی. بله اونایی که فداکاری کردن، اونایی که تو شبای زمستون تو قله های برف کردستان، توی ظهر تابستون توی شلمچه، از او از تشنگی مرد، او تو سرما یخ زد، این جنازه هاشون بعد از مدت ها تو هرولحویزه و چه ها پیدا شد، اونا که با این حرفا شکی نداشتن، اونا به این حرفا عقیده داشتن. شماهایی که عقیده ندارید حق ندارید تو حکومت وارد شید، حق ندارید نامزد بشید به عنوان وکیل و وزیر، حق ندارید برید تو دستگاه قضایی، حق ندارید برید تو رسانه ها، تو دانشگاه ها. میخواید برید بهاشو بپردازید، بهاشو بپردازید. ما 2300 هزار شهید و معلول بدیم شما هم بدید. اگه جرأتشو دارین، اردشی دارین، شما هم 2300 هزار، نه 50000، نه 5000، نه 500 تا کشته و معلول بدید. ما دو دستی تقدیمتون کنیم. ولی نمیتونی بگی آقا نه این حکومت و اینا باشه، این عیب نداره شما شهید شدین، خوب کاری کردین، شما جانباز شدین، معلول شدین، یتیم شدین، عیب نداره. شیمیایی شدی عیب نداره. اینا هیچ عیب نداره، ولی ما به روش سکولاریستی و به روش سرمایه‌داری می‌خوایم حکومت بکنیم. این نمیشه. و اقتصاد اسلامی که بحثش میشد معنیش این نبود که یه فرمولای مذهبی ما داریم برای عرضه و تقاضا و تورم و این حرفا، معنیش این نبود. اقتصاد اسلامی که بحث میشد معنیش این بود که ما یه جدول انسانی داریم از حقوق اقتصادی و وظایف اقتصادی مردم در برابر هم، فقیر و غنی در برابر هم، دولت در برابر مردم و مردم در برابر دولت. معنی اقتصاد اسلامی این بود. و الا ما چرا با گروهای لیبرال و گروهای مارکسیست و گروهای ملی گرا و اینا اول انقلاب و همه درگیری‌ها برای چی؟ برای چی 8 سال جنگ؟ برای چی او همه ترور؟ برای چی این خطراتی که در تمام این سالها بوده و هنوز هم هست؟ برای چی اینا رو ما تحمل بکنیم؟ اینا تحمل میشه به خاطر یه حرفا یه ارزشایی تو که نمیتونی پشت به یه ارزشا بیاین تو حکومت حکومت بکنیم بر ما. نمیشه. اقتصاد ببینید برای که این حرفایی که میزنیم بعدش اتهاماتی وارد میشه من اینجا توضیح بدم. اقتصاد نباید بسته، ما طرفدار اقتصاد بسته، اقتصاد دولتی، اقتصاد کمونیستی، اقتصاد ضد خلاقیت، ضد فطرت، ضد فرد نیستیم. اون اقتصاد اقتصاد انسانی نیست، اقتصاد ماشینیه و دروغ هم است. کمونیست ها و سوسیالیست ها به همین نام آمدن، با شعار علیه اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد رقابتی حرف زدن و خودشون به اسم اینکه محرومین و زحمت کشان برسن خودشون خوردن، زحمت کشان هم زیر دستشون له شدن. ولی بحث اینه که نه اون و نه اقتصاد بیمهار خشن وحشیانه سرمایه‌داری که مالکیت فردی رو و باندی رو به جای خدا نشونده و توش افتخار میکنن که اقتصاد از اخلاق و دانش از ارزش و حق از تکلیف جداست. افتخار میکنن. اقتصاد اسلام اقتصاد رقابتی بازه اما در این حال هدایت شده و انسانی. تو اقتصاد سرمایه محور غرب ملاک ارزش انسان سرمایه است نه انسانیت. یعنی که انسانی که هر کسی که سرمایهش انسانیتش باشه او له میشه، او پیچه تو فرهنگ سرمایه‌داری لیبرال غرب. نظام اقتصاد سرمایه پرست اصلا مبنای توحیدی نداره، مبناش مبنای دئیستیه، بر اساس مبانی دئیستی در غرب و در اروپا که عروجه شد، رابطه خدا رو با طبیعت و با انسان و با جامعه قطع کرد و اینا که از اقتصاد خودکار و نظام خودجوش و نمیدونم گاتالاکسی این حرفا بحث میکنن، همه شعاره. دو تا تئوری با هر دوش ما مخالفیم. یکی اون تئوری سرمایه‌داریه که میگه آقا ولش کن خودش درست میشه، دخالت نکنیم تو کار بازار و اقتصاد خودش درست میشه. اصلا این تزشونه دیگه، اسمش میذارن نظم خودجوش، اسمش میذارن اون دست نامرئی که آدام اسمیت میگفت که بعدا هم مرئی شد اون دست، هم معلوم شد اون دست نامرئی که مرئی است نه فقط تعادل برقرار نمیکنه بلکه جنایت میکنه و تو اون بازار رقابت آزاد وجود نداره، رقابت برابر وجود نداره، رقابت آزاد نابر یعنی رقابت ناآزاد، رقابت سالم نیست، مسابقه عادلانه نیست، برتری‌هاش هم خودجوش نیست، مافیاییه، تحمیلی است. اونم ما قبول نداریم. اون تزم که قبول نداریم که یا دولت و هم بروکراسی که ما داریم، یه بروکراسی تنلش کم سواد بی انگیزه مفتخوری که میگرده آویزون شه، اگه یه جایی هم یه کار تولیدی مثبتی داره میشه همین بروکراسی میپره روش همون هم خفش میکنه. بروکراسی که ما الان داریم اینجوریه دیگه، یعنی به اسم نظارت اداره فلان، نظارت اداره فلان، اداره فلان، به جایی که بیان اون مسئله تو دست نامرئی رو یک دست عدالت خواه مدیری عاقل برنامه ریز بکنن، هدایت انسانی بکنن، بازار رو ندارن تبدیل بشه بازار به جنگل و رقابت وحوش با هم دیگه، به جایی که این کار بکنه بروکراسی ما چیکار میکنه؟ بروکراسی های کشورهای مثل ما چیکار میکنن؟ هیچی. اگه یه جایی کار تولیدی میخواد پاس در سر بگیره 600 تا اداره دولتی میریزن روش تا خفش کنن. بروکراسی اینه. ما طرفدار اقتصاد بسته دولتی بروکراتیک هم نیستیم، طرفدار یه اقتصاد نیستیم. یعنی اینا که عرض میکنم همش من عقیده دارم مستند به آیات و روایات، یعنی روایات زیادی در این باب وجود داره، هم در نقد اقتصاد سرمایه‌داری بازار رقابتی بدون اخلاق و بدون نظم، اقتصاد جنگلی، هم با اون مخالفیم هم با اقتصادی که به نام اقتصاد دولتی یه عرض کردم یک بروکراسی راندخار دخالت بکنه موزیه که تو هر کار مثبتی که میبینه زود درش چهار تا بهانه قانونی بیارن ندارن سر بگیره، با این ما مخالفیم. باید فکری برداشت اون خط سومی که میگفتیم، اون شق ثالثی که میگفتیم، که میگفتیم که و میگیم هنوزم بهش معتقدیم، برای که ما به چیزی که عمل بکنه و نتیجه نده نسبت به شک میکنیم، نه به چیزی که عمل نکنه و دیگه نتیجه هم نده. خب عمل بکنه ببین نتیجه میده یا نمیده. ما به اون اقتصادی میگیم که امام رضا علیه السلام تو روایت میفرماد که ببینید اخلاق و اقتصاد از هم جدا نیست. امام رضا علیه السلام میگن به خدا سوگند هر وقت نعمتی و سرمایه‌ای به دستم میرسد، یه پولی چیزی به دستم میرسد، میترسم که نکند حق خدا و مردم را در آن به درستی ادا نکنم و به زود میخواهم آن را رد کنم. امام رضا میگه وقتی پول چیزی دستم میاد زود میخوام ردش کنم که من حق خدا و حق مردم را نکنه ایتون نکنم ادا بکنم. وقتی کسی به امام رضا تو روایت داره که وقتی حضرت رضا میگفت میترسم حرکه یده دستشم تکان میداد، یعنی من واقعا نگرانم. بعد او گفت آقا شما هم میترسی؟ من گفت بله منم میترسم، برای که اموالی که دست ما میاد نه که مال ما نیست، نه هم امانته، حتی اونه که محصول کار خودم هم هست من امانته، باید توش مواظب باشم، انسانی عمل بکنم. شما این فرهنگ رو بگیرید، این حرفا ایش بی روایت از امام رضا رو شما الان برید که این چیزی که اینا بهش میگن اقتصاد و اقتصاد مدرن اسمش میذارن، اینا میخندن به حرفا، میگن آقا چرا اخلاق رو با اقتصاد قاطی میکنی؟ اخلاق از اقتصاد جداست، اخلاق رو با اقتصاد قاطی نکن. میگن اینا رو میگن تو دانشگاه های ما الان دارن درس میدن. اینا جامعه ای که این روایت امام رضا منشیه، جامعه ای که بر اساس فرمول تنازع بقا امورات خودش رو میگذرونه با جامعه ای که اساسش بر تعاون و برادری و مواسات، اینا دو تا جهت عکس رو میرن از حیث انسانی. امام حسن علیه السلام که عرض کردم چند بار اموالش رو نصف کرد با خدا، یعنی با فقرا، و میگفت در چشم محرومان و محتاجان نمیتوانم نگاه کنم. این جمله رو بزنید در کنار این جمله توریستین های نظام سرمایه‌داری که الان بر دنیا حاکمن، که میگه اخلاق را با اقتصاد قاطی نکنید، دانش را با ارزش قاطی نکنید، نه هم دیگه جدا این درک که هم دیگه ندارن. و اون روایت حضرت امیر که میگه راجب این نوع سرمایه فرهنگ سرمایه‌داری میگه اینها کلاب و آوی از سگهای درنده در ان این زندگی ای جامعه اینجوری جامعه سگیست. یأکل این روایت اینه، این عبارت یأکل عزیزها ذلیلها، قوی ها ضعیف ها رو میخورن و پاره پاره میکنن تو بازار، و یقهر و کبیرها صغیرها، بزرگترها کوچکترها رو له میکنن. این اقتصاد اسلامی نیست، این اقتصاد سرمایه‌داریه. این اقتصادی است که همون برناردو مندویل تئوریسینش که میگفت رذایل فردی فضائل جمعی هست. این همون اقتصادی که از توش دموکراسی آمد بیرون، دموکراسی لائیک غرب آمد بیرون. دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی که در غرب افتاد، دموکراسی غیر از به اصطلاح مردم سالاری و مردم گرایی دینی و اسلامی است که رجوع به آراء مردم و حفظ حقوق مردم در چارچوب شریعت و با تعریف دینی معنویش، غیر از اینه. او دموکراسی معنیش اینه که مردم هیچ حق و باطلی، هیچ ارزش و ضد ارزشی، هیچ مشروعیت و عدم مشروعیتی قبل از توافق ما و اراده و خاص و قرارداد ما وجود نداره. همه چی کشکه، هر چی که ما بگیم خوبه خوب میشه، با هم توافق بکنیم بهش رأی بدیم خوب میشه، هر چی هم ندیم بد میشه. این چطوری با فرهنگ توحیدی قابل جمعه؟ فرهنگ توحیدی که میگه حقانیت، ارزش ها، عدالت، فضیلت، اینا همه قبل از دموکراسی وجود دارن، تعریف شدن و دلیل عقلی و دلیل وحیانی و توحیدی دارن و دلیل عقلی دارن. دموکراسی باید بر اساس اینا سوار بشه، نه که اینا محصول دموکراسی بشن. دموکراسی اعتبارش رو تازه از اینا میگیره، نه که اینا اعتبارش رو از دموکراسی میگیره. دموکراسی که در غرب به وجود آمد در امتداد همین تفکر بود که الان گفتن تو حوزه اقتصاد. اصلا این دموکراسی آمد برای که سرمایه‌دارا دستشون باز باشه که به نام آرا بگن که آقا هیچ حریمی وجود نداره، همه حریم‌ها رو میشه شکست، هیچ حدی وجود نداره، هیچ خط قرمز انسانی و اخلاقی وجود نداره، فضیلت و رذیلت فرقی با هم ندارن، ما افکار عمومی رو میسازیم و بر اون سوار میشیم، اون چی هم که میخوایم از تو صندوقا میکشیم دیگه. این بوده اصلا منشأ تاریخ تولد دموکراسی در غرب. برام ببینن اینایی که صحبت از اون نوع دموکراسی دارن میکنن که اینا چی جوری اصلا متولد شد، که خود این دموکراسی اصلا به نوع تنازع بقا بود، یه نوع داروینیسم اجتماعی بود. داروین میگفت تو حوزه زیست شناسی که بقا اصله، اینا تو حوزه اجتماع و سیاست همین میگن، تو حوزه اقتصاد همین میگن. میگن اون سرمایه‌داری که گردنش کلفت‌تره، اون حزبی که قوی‌تره، اونی که زورش و قدرت تبلیغش بیشتره، اون اصله هست، بقا حق اوست، ضعیفا بمیرن، ضعیفا بمیرن. دموکراسی سرمایه‌داری معنیش اینه. شما آخرین بخش علایزم این روایت رو عرض می‌کنم خدمتتون که تو روایات از امام حسن علیه السلام، از پیامبر و حضرت رضا خیلی جاها دعوت شده، تعبیری مثل تعاون، برادری و مواسات و مساوات به کار رفته. یعنی جامعه دینی جامعه‌ای است بر اساس مواسات. از امام پرسیدن آقا مواسات یعنی چی؟ مواسات غیر از مساواته. گفتن آقا مواسات یعنی چی که شما میگید جامعه دینی باید مواسات با هم داشته باشن؟ امام فرمود مواسات یعنی شریک شدن در غم و رنج دیگران و شریک کردن دیگران در شادی و سیری خود، شریک شدن در گرسنگی دیگران و شریک کردن دیگران در سیری خود، معنی مواسات اینه. کسی که آمد به امام رضا گفت که به امام حسن علیه السلام گفت آقا ما شیعه شما این، فرمود اهل مواسات هستیم، اهل مواساتی. گفت یعنی چی اهل مواساتم؟ گفت یعنی در مشکلات و رنج و گرسنگی و مشکلات دیگران شریک میشی و اونها رو در شادی ها و رفاه خودت شریک میکنی؟ گفت نه، ما اینجوری ها نیستیم. من بودم پس شیعه نیستی، بگو ما رو دوست داری، نگو شیعه مایی. بگو من شما اهل بیت دوست دارم. چرا میگی شیعه مایی؟ دروغه. واقعا ما لیاقت یه امامه رو نداریم حضرت ابو سید اعتراف بکنیم ما شیعه اینه نیستیم. البته من میخوام راجع به همه بگم، شما ها و تو جامعه هستن که سید شیعه اینه، خودم میگم امثال ما شیعه اینه نیستیم، ولی اینا رو دوستشون داریم. به تعبیر خودشون فرمود بگید ما محب و موالی شما، نگید ما شیعه شما. تو این فرهنگی که فرهنگ رقابت بیرحمانه بر اقتصاد و بازار حاکم میشه، دیگه صحبت از اخلاق و انسانیت نمیشه. منم اینو عرض بکنم، نمیخوام اینجا رؤیایی صحبت بکنم. ما قبول دارم که او برابری و برادری تخیلی در حد آرمانیش قابل تبدیل به یه الگوی مدیریتی عام و قاطع نیست، لااقل فعلا تو جوامع بشری و جوامع ما نیست، توی حوزه های کوچکتر اختیاری قابل اعماله. ولی حکومت ها و دولت ها و مجلس ها و دستگاه قضایی و رسانه ها حق ندارن اجازه بدن که بازار تبدیل بشه به جنگل. و قبول دارم که همه شروق انفاق و ایثار رو نمیشه اجباری کرد، انفاق مستحبی داریم و لازمه، ولی بالاخره ما یه چیزی به نام انفاق واجب و اجباری هم داریم، یه چیزی به نام برنامه‌ریزی و تعدیل جامعه داریم، چیزی به نام منافع عمومی وجود داره که باید سرمایه ها رو به اون سمت هدایت کرد و به سرمایه داران و ثروتمندان این کشور گفت که آقا به نفع دنیا و آخرت خودته که به دیگران هم فکر بکنی، به فکر اونها باشی. تو داری از این جامعه میخوری، باید به این جامعه پس بدی، نم پس بده. تو از این جامعه داری مصرف میکنی، رو شونه جامعه ایستادی، در حق متقابل و در برابر جامعه ادا کن، الا فقرا رو بر سر یک دوراهی میگذاری، یا بمیرن در انزوا، هم دینشون و هم دنیاشون از دست بدن، یا شورش بکنن و پرخاشگرانه از دیوار خانه تو بالا بیان و سراراتو بگیرن. تو داری مجبورشون میکنی اینا رو به یکی از این دو کار. این معنیش نیست که البته اونا حق دارن این کار رو بکنن، ولی از هیچ جامعه شناسی سیاسی داریم میگیم شما دارید اینا رو مجبور میکنید. بیرو باید یه وقتی به ثروتمندان جامعه گفت شما رو موعظه میکنیم که به این اقل به منافع و مصالح خودتون در دنیا بیندیشید اگر آخرتون بهش معتقد نیستید، و برنامه‌ریزی قانونی بالاخره هم ممکن هم مفید و هم لازم. این اقتصاد ربوی هم بعد من دیدم تو بحثشون هم نمی‌نویسن، تو دانشگاه هم تدریس می‌کنن، متأسفانه بعد از مسئولین اقتصادی ما هم بهش معتقد بودن و هستن، میگن آقا نرخ بهره، نرخ ربا و نرخ بهره اصلا قابل حذف نیست از اقتصاد مدرن، لا ینفک. 10%، 12%، 13% نرخ بهره اینجا میگیرن. وقتی جالبه تو خود کشورهای سرمایه‌داری اروپا و غرب آمریکا، تو بعضی از این کشورها نرخ بهره رو رسوندن به 2% و 3%، تازه از این هم دارن کمترش تجربه میکنن بعضی جاها. خود اونا کوتاه آمدن، یه عده اینجا، یه عده غرب زده اینجا، باز از کاسه دکتر از آشن میگن آقا اقتصاد مدرن بدون ربا نمیشه. این چیز خیلی جالبه، خود اون صاحب مال کوتاه آمده، اینا کوتاه نمیان. یه عده الان در بعض از بانک های بزرگ خود غرب الان نرخ بهره رو فهمیدن که اشتباه نرخ بهره بالا باشه، رسوندن به 2-3%. بعضیشون اینجا میگه آقا اقتصاد مدرن، این حکم حرمت ربا و اینا احکام سنتی قدیمی مال دوره عربای جزیره العرب و قدیمی بوده، اقتصاد مدرن یعنی ربای بالای 12%. ببین ما گرفتار اینایم، یعنی این کسایی اینجا 30 سال پیش تو دانشگاه های درجه 2-3 آمریکا و انگلیس رفتن اقتصاد خوندن، حالا میخوان اینجا جامعه که برای اقتصاد اسلامی شهید بده توش اقتصاد درجه 3 غیر تولیدی کپی برداری شده از روی سرمایه‌داری غرب رو اجرا بکنه. این همون سفاهت مالی است که امام حسن علیه السلام فرمود نباید باشه. و جامعه و فردی که باید تعبیر بشه، این روایت هم از حضرت رضا عرض میکنم که رضا به پیامبره. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که افضلهم عنده، بهترین آدم ها در چشم پیغمبر میدونید کیا بودن؟ اعمهم نصیحتا للمسلمین، اونهایی که بیش از همه به فکر توده مردم بودن، به فکر خدمت کردن به مردم، و احسنهم مواساتا و مواظرتا، اونهایی که بیش از همه نسبت به مردم و دیگران مواسات داشتن و مواظره. مواظره یعنی بارشون رو بر می‌داشتن و زیر دست و بال مردمی که خانواده‌هایی که محرومن مشکل دارن و گرفتارن زیر دست و بال اونا رو می‌گرفتن. خیلی ممنون و متشکرم و امیدوارم که ما و به خصوص متولیان این جامعه و اونایی که مدیریت جامعه رو دارن با این روایات آشنا بشن.